پیگفتار، بازاندیشی هایی درباره جنگ سرد.
جنگ سرد نه درگیری نظامی بلکه بنبست سیاسی مبتنی بر رقابت ایدئولوژیک بود که با سالها بی‌اعتمادی و بدگمانی درآمیخته بود. علی‌رغم این واقعیت که بسیاری از آمریکایی‌ها در سالهای اولیه پس از جنگ سرد دوست داشتن لاف بزنند که ایالات متحده در جنگ سرد پیروز شد، جنگ سرد درگیری نبود که بشود در آن پیروز شد یا شکست خورد. در واقع اکثر بازیگران آن صرف نظر از اینکه در پایان چگونه یا کجا به این بازی خاتمه دادند، بهای سنگینی پرداختند. جنگ سرد در عمل نوعی رقابت نظامی طولانی بین دو ابرقدرت بود. هم ایالات متحده و هم اتحاد شوروی برای رقابت با یکدیگر و حفظ قدرت خود در جهان به وحشت آفرینی و تهدید به ویرانگری گسترده متوسل شدند. مشخصه رقابت بین این دو کشور مسابقه تسلیحاتی پرشتابی بود که به موجب آن هم ایالات متحده و هم اتحاد شوروی تعداد موشک‌هایی که در اختیار داشتند بسیار بیش از نیاز واقعی آنها چه برای بازدارندگی و چه برای دفاع از خود بود. هزینه‌های اقتصادی این تراکم بسیار سنگین بود. یک برآورد هاکی است که از 1945 تا 1996 بیش از 8000 میلیارد دلار صرف تسلیحات هسته‌ای و متعارف در سرتاسر جهان شد. به گفته ادوارد شوارتنادزه، حدود 50% تولید ناخالص ملی اتحاد شوروی صرف امور دفاعی می‌شد. هزینه‌های آتی جنگ سرد شامل پاکسازی آلودگی‌های ناشی از جنگ افزارهای هسته‌ای خواهد بود. برآوردها برای هزینه این کار تنها برای ایالات متحده بین 100 تا 400 میلیارد دلار است. این جنگ افزارهای هسته‌ای بیش از یک بار جهان را تا آستانه نابودی جهان پیش برد. چندین نسل در این هراس به سر بردند که یک اختلاف یا بحران ممکن است به قتل عام هسته‌ای منجر شود. برخی کارشناسان حساب کردند که میزان نیروی هسته‌ای که ابرقدرت‌ها انباشته‌اند برای چند صد بار نابودی حیات در کره زمین کافی خواهد بود. هرچند این وحشت تا حد زیادی برطرف شده، دولت‌های خودسری ممکن است اکنون دارای جنگ افزارهای هسته‌ای باشند و بتوانند روزی باز جهان را در آستانه جنگ هسته‌ای یا فراتر از آن قرار دهند. این خطر همچنان بر جهان پس از جنگ سرد سایه می اندازد. درگیری های بیشماری به نام جنگ سرد صورت گرفت. ایالات متحده به سهم خود از رژیم های سرکوبگر در السالوادور و ویتنام تنها به این دلیل حمایت کرد که ضد کمونیست بودند. در بسیاری موارد این رژیم های دیکتاتوری با مردم خود بدرفتاری می کردند و به هیچ وجه با اصول آمریکایی دموکراسی و آزادی موافق نبودند. با این حال ایالات متحده از آنها حمایت می کرد. اتحاد شوروی نیز رفتار مشابهی داشت و در تلاش برای توقف امپریالیسم سرمایه‌داری به رژیم‌های طرفدار کمونیسم کمک مالی می کرد. در مواردی دانش نظامی، مهمات و خودروهایی که ایالات متحده یا اتحاد شوروی در اختیار کشورهای جهان سوم قرار دادند، اینک مورد استفاده گروه‌های شورشی برای حمایت از اقدامات تروریستی در جهان قرار می‌گیرد. این خطری تازه و دهشتناک را در جهان پس از جنگ سرد ایجاد می‌کند. در بسیاری از درگیری‌هایی که دو طرف در دوران جنگ سرد به آن دست زدند، صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند. جنگ‌های خونینی که بر اثر رودررویی دو ابرقدرت در جاهایی چون کره، ویتنام، افغانستان، آنگولا، نیکاراگوئه، السالوادور و اتیوپی و بسیاری نقاط دیگر در گرفت، سبب تلفات و قربانیان بیشماری شد. این جنگ ها سبب ویرانی اقتصادی در محل درگیری ها نیز شدند. این جنگ ها شهرها و شهرک هایی را به کلی ویران کردند و بسیاری از این کشورها هنوز در تلاشند تا اقتصاد خود را احیا کنند. افزون بر آن، جانهای بسیاری قربانی عبور از دیوار برلین شد یا در تظاهرات در اروپای شرقی و اتحاد شوروی گرفته شد. هرچند احتمال دارد که برخی از این درگیری‌ها به هر حال به وقوع می‌پیوست، جنگ سرد این درگیری ها را دهشتناک تر ساخت و آنها را گسترش داد و جانهای بیشتری را گرفت. 10 سال پس از پایان جنگ سرد، ایالات متحده هنوز در تب و تاب است تا جایگاه خود را در نظم نوین جهانی بیابد. ایالات متحده در ناتو و سازمان ملل فعالانه مشارکت دارد و تلاش‌های صلح‌خواهانه‌ای را در جاهای نظیر سومالی و یوگسلاوی رهبری کرده است. در تلاش برای بیرون راندن عراق از خاک همسایه نفتخیزش کویت، در صف مقدم درگیری نظامی با عراق قرار گرفته است. اما نقش ایالات متحده در آینده ناروشن است. اتحاد شوروی، دشمن اصلی آن در جنگ سرد، دیگر وجود ندارد. روسیه و 14 کشور مستقل دیگر که از فروپاشی اتحاد شوروی سر برآورده اند با چالش‌های بزرگی از جمله برپایی حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی جدید و دست و پنجه نرم کردن با زوال اقتصادی میراث چندین دهه سلطه کمونیسم روبرو هستند. رابطه روسیه و ایالات متحده همچنان در سیاست خارجی دو کشور نقش مهمی ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر ایالات متحده در تلاش برای راندن روسیه، اوکراین و دیگر کشورهای تازه به سوی الگوی غربی دموکراسی و اقتصاد باز به این کشورها کمک ارائه کرده است. باید منتظر ماند و دید که آیا روسیه و کشورهای دیگر از این الگو پیروی می کنند یا راه تازه‌ای در پیش می گیرند.